بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وعلى آله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره وبرحمة منك تجللناها وبعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين خدايا بحق پیغمبرت به حق ولی ما امام زمان ما به حق این آقا که در محضرش و در حرمش مفتخر به مهمانی مجلس آقامون حضرت ابی عبدالله علیه السلام شدیم این مجالس رو از همه ما به کرمت قبول بفرما انشالله ثوابی از مجلس ما به ارواح طیبه همه عالمان دین بزرگان ما عزیزانی که ما رو با مجالس اهل بیت آشنا کردند و الان دستشون از دامان دنیا کوتاه هست برسد هدیه به ارواح همه اون عزیزان یه صلوات عنایت بفرمایید دیشب عرض کردم که ما به میزانی که با دشمنمون سطح تماسمون زیاد شده و به تفصیل رسیده به همون میزان باید آگاهیمون نسبت به خودمون موقعیتمون و مکانمون بالا بره اگه این آگاهی رو نداشته باشیم تو مواجهه کم میاریم امشب میخوام راجع به دو تا مسئله در باب مقاومت خدمت عزیزان حرف بزنم. مسئله اول این که مقاومت چیه؟ ما وقتی میخوام بگیم ما باید مقاومت بورزیم، مفهوماً مقاومت یعنی چی؟ و مسئله دومم این که اصلاً چرا باید مقاومت بورزیم؟ انشالله چگونگی مقاومت رو هم فردا شب خدمت عزیزان عرض میکنم. اینکه مقاومت چیه؟ دو تا تبیین شده. بعضی ها گفتن مقاومت یه کنش سلبیه. یعنی فرض گرفتن یه دشمنی هست یه غیری هست نسبت به ما داره یه عداوتی می‌ورزه و ما در برابر نقشه‌های اون دشمن باید یه کنش سلبی داشته باشیم یعنی بگیم نه یعنی همین مرگ‌هایی که میگیم مرگ بر آمریکا میگیم مرگ بر اسرائیل میگیم مرگ بر غرب میگن همین مقاومت اگه این تعریف رو از مقاومت بپذیریم و گمان کنیم همه مقاومت یعنی این با یه سوالی روبرو هستیم سوال این هست که اگر روزی اسرائیل نبود روزی آمریکا نبود یا اگر بودند اما کاری به کار ما نداشته باشند علیه ما نقشه نریزند اون روز تکلیف مقاومت چی میشه؟ اون روز مقاومت منتفی میشه؟ یا نه؟ چند سال قبل یه 10 روزی در مکه مکرمه گفتگوهای مفصلی داشتم با امام جمعه غزه کاملا تصادفی در اون سفر در یه هتل بودیم و اولین روز اقامتمون با همدیگه آشنا شدیم. یکی از سوالاتی که امام جمعه غزه ازم پرسید همین بود، گفت آقا اگر یه روزی اسرائیل نباشه، اگر یه روزی آمریکا و غرب نباشن، اگر روزی دشمنی بیرون از جهان اسلام علیه جهان اسلام و مسلمان ها نباشه، من و شما یه مسلمان میتونیم کنار هم دیگه زندگی کنیم؟ گفتم انشالله میتونیم. گفت به گمانم نتونیم. گفت چون همون روز اول من از شما میپرسم، میگم نظر شما درباره ام المؤمنین عایشه چیست؟ چی میگید؟ گفت به محض اظهار نظر بکنید دعوامون شروع میشه. ایشون میگفت پروژه وحدت بین شیعه و سنی یه پروژه مسبوق به بودن یه دشمن مشترک. اگر این دشمن منتفی بشه، پروژه وحدت هم منتفی میشه. حالا اونجا برایشون توضیحی دادم. گفتم نه، ما اگر عاقل باشیم، اگر روزی دشمنی نداشته باشیم، به خود اسلاممون نگاه میکنیم. میگیم ما مسلمان ها اومدیم این اسلام رو، این دین رو محقق کنیم. داشته های من شیعه به تنهایی برای محقق کردن اسلام کفایت نمی کنه. داشته های شمای سنی هم به تنهایی برای محقق کردن اسلام کفایت نمی کنه. عاقل باشیم، کنار همدیگه عهد می بندیم اسلام رو در دنیا محققش کنیم. ما میتونیم با یه رویکرد کاملا ایجابی به وحدت نگاه کنیم، میتونیم با یه رویکرد کاملا ایجابی به مقاومت هم نگاه کنیم. مقاومت البته یه دشمن میخواد. به لحاظ باورهای درون دینیمون این دشمن حالا هست. حسب باورهای دینی ما این دشمن تا قیام حضرت مهدی علیه السلام هست، با اومدن آقامونم هست. اگر مقاومت رو ما یک کنش به تبع دشمنمون تلقی بکنیم، هرچند این تعریف یه تعریف سلبی از مقاومت هست، یه تعریف انفعالی هست، یه تعریف تبعی هست، ولی به رغم این مطمئنیم که دشمن حالا هست. تا تاریخ تاریخ است، در برابر حق باطل هست. اصلا دوستان، خدا این نظام احسنی که آفریده یه جوری آفریده که حق رو همیشه در مقایسه با باطل میتونی خوب بفهمی. اگه سیاهی نبود سفیدی معنا نمیشد، اگر یزید نبود حسین معنا نمیشد. ما بالا منبر امام حسین علیه السلام عهدمون این هست که حسین و فرهنگ حسینی علیه السلام رو تبیین کنیم، اما هر بار که خواستیم از امام حسین حرف بزنیم از یزید و یزیدیان هم حرف زدیم. چرا؟ طاعت حسین و حسینیان رو در کنار عصیان یزید و یزیدیان میشه فهمید. اصلا اگر اون ظلم نباشه، اون طاعت، اون انقیاد، اون خضوع، اون عبادت فهم نمیشه. تا تاریخ تاریخ حق هست، مقابلش باطل هم هست. تضاد حق و باطل هم یه تضاد ذاتی هست. از روز نخست که آدم علیه السلام پا به دنیا گذاشته، ابلیس هم همزمان اومده. از روز نخست، از همون آغاز زندگی رو زمین در کنار حابیل قابیل بوده، تا بوده همین بوده. ابراهیم نمرود داشته، موسی فرعون داشته، محمد ابو سفیان داشته. حسین یزید داشته، خمینی صدام داشته، آیندهش هم همه جوره، آیندهش هم همه جوره. همیشه دو پرچم تو تاریخه، یکی پرچم حقه، یکی پرچم باطله. یه پرچمی تکامل پیدا میکنه، یه پرچمی تورم پیدا میکنه. حق تکامل پیدا میکنه، باطل تورم پیدا میکنه. تا بوده و همه اینا، این یه تعریفه. میگه مقاومت یه حرکت سلبیست در برابر یه دشمن. یه تعریف دومی هم راجع به مقاومت هست. مقاومت رو یه سبک زندگی، یک نوعی از بودن، اصطلاحاً یه پوزیشن، یه وضع، یه نحو وجود در عالم معنا میکنه. یه نوع وجودی که به فرد استعداد میده که در برابر ابتلاعات و در مواجهه با ابتلاعات نشکنه، خم نشه. این ابتلاعات همیشه دشمن نیستن، ابتلاء همیشه دشمن نیست. یه وقتی سیل میاد، یه وقتی وبا میاد، یه وقتی کرونا میاد، یه وقتی زلزله میاد، یه وقتی طوفان میاد، یه وقت جنگ میاد، یه وقت تحریم میاد. این ابتلاعات بعضی هاشون پشتشون یه عامل انسانی هست به نام دشمن، بعضی هاشون پشتشون خود خداست، خود خداست. بنا به حکمتی خدا زلزله میفرسته، بنا به حکمتی خدا کرونا میفرسته، بنا به حکمتی خدا وبا میفرسته. البته تو این حکمت اراده های انسانی هم نقش داره. گاه ما گناهی میکنیم و خدا در عذاب ما در دنیا برای ما یه چیزی از این بلاها رو میفرسته. گاه ما کار خوبی میکنیم و خدا ما رو مبتلا میکنه، چون دوستمون داره، چون میخواد بالامون ببره. میان رفتار ما و بلاهای نسبتی است دوستان. امام باقر و امام عسکری علیه ما سلام مضمون واحدی رو میفرمان بلا برای کافر نعمته، برای مؤمن نعمته. اینجور نیست که اگر مؤمنی گناه نکند بلا نصیبش نشه، نه. انبیا معصوم بودند، انواع ابتلاها رو خدا بر سر راهشون قرار داده. اتفاقا هرچه بامش پیش، برفش بیش. خلیل کی میشی امتحانت میکنه، بلا میده بهت. به ماجرای حضرت ابراهیم فکر کنیم دوستان. ابراهیم از اون بندگانی بود که در عمرش از خدا طلب نکرد. مقامش مقام رضا بود. در عمرش طلب نکرد. حتی وقتی انداختنش تو آتش با منجنیق پرتش کردن، تو آسمون بود، تو آتش میرفت، جبرائیل نازل شد. ابراهیم چیزی نمیخوایی؟ گفت من کلا، از تو نه. گفت خیلی خوب، از خدا چیزی نمیخوایی؟ گفت علمه به حالی کفا ان سؤالی. داره میبینه، همین کفایت میکنه، اگه بخواد کاری بکنه میکنه. حتی تو اون لحظه نخواست. خدا خیلی ابراهیم رو دوست داشت، چون مقام ابراهیم مقام رضا بود. همین ابراهیم آخرای عمرش از خدا یه طلب کرد. همین ابراهیم مقام رضا آخر عمر از خدا یه طلب کرد. گفت رب لا تذرنی فردم و انت خیر الوارثین. خدایا بچه میخوام. خدایا به آبروی ابراهیم، همه شیعیان علی رو که صاحب اولاد نشدن، به حق ابراهیم اولاد صالح و سالم عطا بفرما. این تنها دعای ابراهیم، این تنها خواسته ابراهیم از خداست. تو پیری خدا اجابت کرد، به ابراهیم یه بچه داد. درست وسط کرکر بازی بچه که شد، اوج شیرینی، وحی اومد ابراهیم بچه تو مادرشو ببر وسط بیابون لم یزرع، رهاشون کن. یه بار به خدا نگفت چرا؟ تو مخیله ابراهیم نیامد چرا؟ اطاعت کرد، برگشت. غریب به 20 سال بعد وحی شد ابراهیم برو پیش زن و بچت. خوشحال اومد، تا رسید وحی اومد ابراهیم برو سر اسماعیل رو ببر. تو مخیله ابراهیم نیومد که چرا؟ تو مخیلش نیومد. گفت چشم. گفتن اینا راحت دوستان. بچه ای آدمه همیجوری نیست، همیجوری نیست. اسماعیل رو برد به مذبح، چاقو کشید رو هنجرش نبرید. ماجراشو میدونید. اسماعیل اومد خونه، مادرش پرسید چی شده؟ گفت تازه به مادر گفت. رد چاقو رو هنجر دید، هاجر غش کرد. میگن تو کربلا فاطمه یا زهرا بریدن سر حسین رو تماشا کرده. لا اله الا الله. تماشای بریدن سر پسر راحت نیست. ابراهیم این کارو کرد. امتحان باید میداد. همه هرچی مقربتر بلا بیشتر، هرچی مقربتر بلا بیشتر. دادن جان دوستان راحته. یه بلاهایی هست آدم ها با افتخار قبول میکنن جان بدند. یه وقتایی آدم ها راضی میشن برای یه چیزی، نه از جان خودشون، از جان عزیزانشون هم بگذرن. تماشای جان عزیز سخت‌تره. من بعید میدونم بابایی رو زمین باشه حاضر بشه بچه‌شو بکشن خودش زنده بمونه. احتمالاً هر بابایی میگه منو بکشید بچه‌م زنده بمونه. تماشای کشتن بچه پیش چشم پدر و مادر سخته. یه موردایی داریم ما، باباها اجازه دادند جلو چشمشون بچه‌شون رو سر ببرن. حجر ابن عدی رو با بچهش گرفتن، با پسرش گرفتن. جرمشون محبت علی ابن ابی طالب بود. قرار بود اینا رو گردن بزنن. وقتی خواستن گردن بزنن از حجر پرسیدن اول تو رو گردن بزنیم یا پسرتو؟ گفت پسرمو. پسرش رو گردن زدن. گفتن حجر همی چند دقیقه طمع دنیا کردی؟ گفت نه، اشتباه نکنید، من اینقدر در قلبم محبت علی هست که اگر تک تک زن و بچه ها مجلوم قطعه قطعه کنید همچنان میگم علی. نگران بودم جلو چش من سر جلو چش بچه‌م سر منو بزنید، جوونه، بگه من از ولایت علی دست کشیدم. بچه‌مو دادم تا ولایت علی بمونه، بزنید. این گردن چه خوبه برای ولایت علی بره. خوب، یه جاهایی آدمایی راضی شدن بچه‌شون زودتر از اونا بدن. کربلا یه نمونشه، کربلا یه نمونشه، ولی سخته. چقدر؟ اونقدر سخته که در ماجرای روز عاشورا از امام حسین علیه السلام 10 نفرین ثبت شده در کتب مقاتل. 10 نفرین از امام حسین علیه السلام ثبت شده. 3 تا از 10 نفرین امام مربوط به شهادت حضرت علی اکبره. سخت، سخت، سختتر از همه اینا دوستان اهانت به ناموسه. علی که بشی، پهلوان عرب که بشی، ابرمرد عرب که بشی، یه جایی باید جلو چشمت به ناموست سیلی بزنن و تو دم نیاری. یه جایی تو یه لحظه‌ای باید جلو چشمت زن تو بین در و دیوار بسوزنن و تو دم نیاری، حتی اگر اون زن فاطمه باشه. بلا اینه دوستان، سبک زندگی مقاومت یعنی این که وجودت یه جایی باشه، یا پوزیشنی داشته باشه، یه موقعیتی داشته باشه که بتونی باهاش با انواع این بلاها مواجهه بشی و نشکنی و نشکنی. علی زمین خورد، چند بارم زمین خورد ولی نشکست. تو کربلا امام حسین علیه السلام هم زمین خورد. وقتی اومد بالا سر ابوالفضل العباس چند بار آقا زمین خورد ولی نشکست. نشکست یعنی چی؟ یعنی در راهی که ایجاد کرده بود موند، مقاوم موند. بلا هست، اگه بلا رو، اگه مقاومت رو به سبک زندگی تعریف کردی، فراتر میره از وجود یه دشمن. نه دوستان، یه تفسیر الهیاتی از کربلا براتون عرض بکنم. آنچه ما از کربلا داریم میگیم و میخونیم رو زمینه، یعنی هر کی نگاه کنه داره میبینه دارن میجنگن، یکی زخم برمیداره، یکی اربن اربا میشه، یکی سرش بالای نی میره، خیمه آتش میره، خاندانی به اسارت میره. اینا رو زمینه، دیده میشه. برای یه لحظه تصور کنید لحظه ای که رو زمین داره این اتفاقا میفته، تو عرش خدا چه خبره؟ از بالا نگاه کنید به زمین. احتمالاً خدا ملائکش رو صدا زده، آی ملائک من جمع شید. ملائک من یادتون روزی آدم رو که خلق کردم گفتم برش سجده کنید؟ یادتون اعتراض کردید؟ یادتون گفتم انی جائل فی الارض خلیفه؟ اعتراض کردید؟ یادتون گفتم انی اعلم ما لا تعلمون؟ من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید؟ من به گمانم اگر خدا یک بار تو کل تاریخ بشر خواسته باشه به ملائکش یادآوری کنه که یعنی چه انی اعلم و ما لا تعلمون، روز عاشوراست. احتمالاً ملائک رو جمع کرده گفته حالا ببینید با حسین چه کار میکنم. بازی کرده با حسین، بازی کرده با حسین. یک یک عزیزترین عزیزانشو جلو چشمش ازش گرفته، لحظه لحظه سخت کرده. اول یارانند حبیب رو گرفته. و ما ادراک ما الحبیب، یاران رو یک یک گرفته، اومده سراغ بچه هاش، اکبر رو گرفته، اصغر رو گرفته، این نوزاد معصوم، عباس رو گرفته. اوج تراژدی کربلا برای امام حسین ابوالفضل. کسی است که امام معصوم بهش گفت به نفسی انت. این جمله از امام معصوم فقط دوبار سر زده. یه بار امام کاظم علیه السلام به فاطمه معصومه سلام الله علیها فرموده به نفسی انت، بابا به فدات،
به نفسی انت.
یه بارم امام حسین به ابوالفضل فرمود به نفسی انت، حسین به فدات. این ادبیات خیلی کمه دوستان، تو اهل بیت ما همی دوباره. پیغمبرمون به فاطمه این رو فرموده، فداها ابوها، بابا به فدات فاطمه. تک تک این جملات، تک خاص، یکی یکی اینا رو از امام گرفته. من تحلیلم برداشتم ایه دوستان، امام حسین علیه السلام انگار نه انگار که مقابلش لشکر عمر سعدی است و ایناست، خوب متوجهه که خدا داره باش بازی میکنه، انگار به خدا داره میگه خدا بچرخ تا بچرخی. همه رو گرفت. یه زمانی تو یکی از سالها در ایام سالگرد ارتحال مرحوم علامه جعفری، تعدادی از رفقای ایشون از اروپا آمده بودن ایران، تو مراسم سالگرد ارتحالشون شرکت کردن. بعد از تهران قم هم اومدند، دفتر حقیرم تشریف آوردن دوتاشون. یه آقایی بود به نام آقای پروفسور چیاپولس، یه متکلم ایتالیایی بود. تو بحث و گفتگو به ایشون عرض کردم، گفتم من فهم خودم رو از الهیات مسیحیت میخوام به شما عرضه کنم. ببین اگه غلطه اصلاح کن. بعد اینجوری گفتم، گفتم من فکر میکنم نقطه ثقل الهیات مسیحیت خود حضرت مسیحه، چون هم خداست، هم پسر خداست، هم روح القدسه. تو اعتقادات مسیحیت ها؟ گفت بله همینجوره. گفتم من فکر میکنم نقطه ثقل حیات حضرت مسیح علیه السلام لحظه صلیبشه. گفت بله همینجوره. گفتم من فکر میکنم نقطه ثقل صلیب حضرت عیسی مسیح آخرین جملشه. گفت بله همینجوره. خب آخرین جمله حضرت مسیح چیه؟ حسب اون چه که در انجیل یوحنا اومده، شما عزیزان میدونید ما شیعیان قائل به صلیب رفتن حضرت عیسی مسیح نیستیم. حسب گزارش قرآنمون و روایاتمون حضرت عیسی مسیح عروج کردن به آسمان و انشالله در رکاب حضرت حجت علیه السلام بر می گردن. باور ما مسلمان ها و شیعیان اینه. مسیحی خودشون معتقدن نه، به صلیب کشیدن اون رو، یهودی ها اون رو به صلیب کشیدن. حسب گزارش انجیل یوحنا آخرین جمله حضرت عیسی مسیح اعتراض به خداست. اعتراض کرد به خدا و جان به جان آفرین تسلیم کرد. چه اعتراضی کرد به خدا؟ گفت خدا یا چرا با من؟ من که به همه سازت رخصیدم که. اینو گفت و مرد. من به آقای چیاپولس به اختصار ماجرای کربلای امام حسین رو گفتم. گفتم رنج عیسی علیه السلام رنج فردی بود، رنج حسین رنج جمعی بود. باور کنید دوستان، باور کنید، رنج فردی در برابر رنج جمعی هیچه، هیچ. عزیزان دوران دفاع مقدس در مجلسمون هستم، از اون عزیزان شنیدم یه وقتایی توی عملیات نفوذی می رفتن به سمت دشمن، گیر می افتادن. من تو تلویزیون شنیدم از برادری که می گفت در چند متری لشکر دشمن تو عملیات نفوذی برادرم رو که مجروح شده بود و نمیتونستم برش گردونم و نمیتونستم هم بذارم عملیات لو بره، جون صدها نفر به خطر میافتاد، گفت برادرم و دست رو دهانش گذاشتم خفه کردم و غرق کردم. رنج فردی همینه، تهش میگه غم برادر میکشم، صدها برادر دیگه کشته نمیشند. رنج عیسی مسیح رنج فردیه، مثل رنج حضرت ایوبه. رنج حسین علیه السلام رنج جمعیه، جلو چشش باید اکبرش رو قطعه قطعه کنن، فرق میکنه تا خودتو بیان سر ببارن، فرق میکنه. جلو چشش و رو دستش اسخرش رو میبارن، فرق میکنه تا تیر بزنن به خودت. جلو چشش هنوز زنده است، دارن به خیمگاهش حمله میکنن، فرق میکنه. رنج حسین علیه السلام رنج جمعیه. رنج عیسی رنج بدنه، رنج حسین رنج عقیده است، رنج وجودیه. رنج عقیده است یعنی چی؟ آمده است تا امت جدش رو بالا بیاره، جهلشون رو از اونا بگیره. حسین غم وجودش رو نمیخوره، غم بدنش رو نمیخوره، لذا حتی در آخرین لحظات عمرش تو گودالش فرمود یا شیعت آل ابی سفیان، آی پیروان لشکر دشمن، اگه دین جدم جز با بریده شدن بدنم و سرم به استقامت نمیرسه، فیا سیوف و خزینی، آی شمشیر بیاین. غم حسین غم درد بدن نیست، غم جهل آدمایی است که اسمشون رو گذاشتن پیروان جدش. خطبه خوند روز عاشورا، گفت من پسر پیغمبری هستم که شما امتش هستید، من پسر کسی هستم که روزی 5 بار به رسالتش شهادت میدید، من پسر علیم، من پسر فاطمم. جمعیت نمی فهمید، جمعیت نمی شنید، جمعیت نمی دید. قرآن برای یه آدمای دوستان یه گزارشی میده به ما، می فرماد یه آدمایی گوش دارند نمی شنوند، چشم دارند نمی بینند، قلب دارند نمی فهمند. اولائک کالانعام، این آدم ها مثل چهار پا هستند، این آدم ها مثل خر و گاوند. بل هم ازل، بلا نسبت خر و گاو. تو روستای ما خیلی سال قبل یکی از اهل روستا که یه مقداری خونش دورتر بود از خونه های روستا، خونش تک بود، از پادگان ارتشی که توش کار میکرد یک سگ نیمه معلم آورده بود، از این سگایی که یه مقداری تعلیم دیده بودن. نسبت به همه سگای روستا این سگ تنومندتر بود، هوشیارتر بود. زمان جنگ بود، یه خانمی یه روزی به این سگ گفته بود صدام، و بعد از اون تو روستا این عنوان علم شد برای سگ. تا یه مدتی بعد همه به این سگ میگفتن صدام. یه روز این خانم بین نماز ظهر و عصر اومد تو مسجد، رو کرد به مردم، گفت مردم یه تقاضا دارم، دیگه به این سگ صدام نگید. گفت دیشب خواب دیدم صحرای قیامت شده، تو صف بودم، باید محاکمه می شدم، شاکیانی داشتم، تو صف شاکیانم از جمله این سگ بود، اومد جلو، گفت خدایا این آدم تو دنیا اسم منو گذاشته صدام، من چه نسبتی داشتم با صدام؟ من چه نسبتی داشتم با صدام؟ صدام قاتل بود، جنایتکار بود. آدمی میتونه یه موجودی بشه که سگ بهش بر بخوره اگه اسم اون آدم رو بذاری روش؟ قرآن میفرماد اولائک کالانعام بل هم ازل. نه نه نه، یا آدمایی بدتر از کالانعامند. حسین علیه السلام درد اینا رو داشت، درد اینا رو داشت. درد حسین درد عقیده بود، درد فکر بود، درد دین بود، درد ایمان بود، درد جدش بود که یه زمانی می اومد برا مردم حرف می زد، پیغمبر برا مردم حرف می زد، نمی گرفتن، نمی فهمیدن. آیه قرآن این هست لعلک باخ اون نفسک، اینقدر به پیغمبر فشار می اومد، روح از بدن پیغمبر می خواست جدا بشه، آیه قرآن نازل می شد پیغمبر من آروم چیته؟ گاه بعضی از جوونا، غیر جوونا میان به ما میگن حاج آقا شما آخوندا چه کار کردید که ما این اندازه ضد دین شدیم، دین گریز شدیم؟ میگم خب ممکنه بعضی از بیدینی مردم مال بدرفتاری امثال من باشه، ممکنه. خدا به حق امام حسین علیه السلام هممونو آدم کنه. اذا فسد العالم فسد العالم، عالم اگر گمراه بشه عالمی رو گمراه میکنه. این یه روی سکه است. همیشه این جور نیست که بیدینی مردم مال بدرفتاری عالم باشه. نه دوست من، یه وقتی هم پیغمبر میاد حرف میزنه بازم تو گوش نمیره. قلوبهم غلف، آیه قرآنه. فی قلوبهم مرض، آیه قرآنه. علی ابصارهم غشاوه، جلو چششون یه پرده است. حسین ابن علی هم بیاد حرف بزنه فایده نداره. چرا؟ برای بزرگان شیعه تو مکه امام سخنرانی داره. نهیب زد سرشون، گفت آقایون چی شده؟ من حسین ابن علی اونقدر پست شدم که توی رئیس شیعه شک کردی، به تردید افتادی که بین من و یزید کدوم رو خط بزنی؟ یا یزید اونقدر آدم شده اومده بالا که تو دوباره شک کردی بین حسین و یزید؟ بعد امام یه چیزی میفرماد البته فایده نداره، تو شکماتون مال حرام رفته دیگه فایده نداره. حسین فریاد بزنه تو شکمی که مال حرام رفته گوشش بسته میشه، فایده نداره. فایده نداره. انتظار نداشته باشی چش رها باشه، دهان رها باشه، گوش رها باشه، لغمه حرام باشه، بعد آخوند بیاد بالا منبر امام حسین برات از دین بگه، دین تأثیر بذاره. نه من و امثال من که خاک پای غنبر غلام فرزندان علی هم نیستیم. اگر علی هم بیاد فریاد بزنه وقتی شکم پر از حرام بشه فایده نداره. خب حسین علیه السلام دردش این بود. درد امام حسین علیه السلام درد دین بود، درد عقیده بود، درد فکر بود، درد جهل بود. من سال فتنه سال 88 جاهای مختلفی منبر رفتم، گفتم مردم اگر آقا خودش نفرموده بود فتنه، من اسم اون سال رو فتنه نمیذاشتم. فتنه جایی هست که اینقدر گرد و غباره که نمیتونی تشخیص بدی حق کجاست باطل کجاست. 88 این نبود. 88 یه طرف ماجرا وی‌او‌ای بود، CNN بود، BBC بود، اسرائیل بود، آمریکا بود، و یک طرف یه مرجع تقلید بود، ولی بود، ولی یه امر بود، فقیه بود. چجوری مردمی فردای قیامت به خدا بگن اینقدر غبار شد که من نتونستم بفهمم این طرف برم یا این طرف؟ مگه خدا عذر آدمایی که نیومدن تو کربلا رو از اونا میپذیره؟ به اونا خواهد گفت خدا چطور نفهمیدید؟ یه طرف پرچم حسین بود، یه طرف پرچم یزید بود، نفهمیدی؟ ما محاکمه میشیم یه روز. یه طرف پرچم سید علیست، یه طرف پرچم اسرائیل. حق روشن‌تر از هر لحظه است. ابهامی وسط نیست، ابهامی وسط نیست. گول نخوریم آقایون، راهنما راهنماست. چقدر گفتیم یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. غلط فکر نکنیم، حسین زنده است، چون مرام حسین زنده است، چون صدای حسین در تاریخ زنده است، چون صفیر حسین زنده است، چون پیام حسین زنده است. هر لحظه ما کربلاست، هر روز ما عاشوراست، هر روز تو انتخابیم این ور یا اون ور. هر روز تو شبکه‌های مجازی برامون از لشکر یزیدیان زمان پیام میفرستن، خبر میفرستن. هر روز اینجا صدای نماینده حسین هم هست. هر روز انتخاب باید بکنیم. آقای ما دردش درد ذهن ماست، درد قلب ماست، درد عقیده ماست، درد فکر ماست، و این همان درد حسین بود. همه اینا رو به اختصار برای آقای چیاپولس گفتم. گفتم حسین ابن علی دردش درد فردی نبود، درد جمعی بود. رنجش رنج بدن نبود، رنج عقیده بود. همه دردا رو گفتم. یه سوال پرسیدم، گفتم اما میدونی آخرین جمله حسین ابن علی چی بود؟ درد عیسی مسیح درد صلیب بود، با آخرین جملهش اعتراض به خدا. بازی رو خدا شروع کرده، یک یک داره میگیره از امام، همه رو که گرفت، همه رو که گرفت به خودش تیر زد، به قلبش تیر زد، خم شد، سر گذاشت به زمین، گفت الهی رزن به غذایک. اینو میخوای خدا؟ راضیم. به جان شما عزیزان، وقتی این رو با آقای چیاپولس گفتم 10 دقیقه چیاپولس سکوت کرد. من میدونستم باش چی کار کردم. با همین جمله امام حسین تمام الهیات مسیحیت رو فرو ریختم، سکوت کردم، سکوت کردم، قفل کرد. سجده حسین در برابر همه اسیان یزیدیان نقطه اوج کربلاست. اوج کربلا همی سجده است. اوج کربلا، نقطه ثقل واقعه کربلا سجده حسین ابن علی است تو آخرین لحظات عمرش. این رو زینب سلام الله علیها دید تو مجلس یزید، سر بلند قسم جلاله خورد و فرمود والله ما رأیت الا جمیلا. سجده حسین زیبا بود. هر کسی تو اون لحظه سجده رو ببینه میگه زیباست، میگه زیباست. گاه بعضی از این عزیزان مداح ما، با هنرمندی که عطای حسین ابن علی به اونهاست، یک برش کوچک از صحنه کربلا رو میخونن. بارها تجربه کردیم، کم میاریم، نعره میزنیم، به سر و صورتمون میزنیم. دقت کنید دوستان، این یه برش کوتاه از یه صحنه ایست که هر لحظش مثل همین داره تو یه چگالی سنگینی داره تو ظهر عاشورا میباره. ظهر عاشورا دی ان ای زمان کل تاریخ قدسی خداست. همه تاریخ اونجا جمع شده، شک نکنید. تو آخر وقت جمله سنگینیه براتون بگم و فرصتی برای باز کردنش نیست که عرض کنم. 124,000 پیغمبر خدا اومدند و همه خبر دادن برای آخرین. آخرین اومد. این آخرین چکیده کل رسالت انبیاء خداست. این آخرین چکیده کل خلقت خداست که فرمود لولا که یا احمد لما خلقت الافلاک، اگه نبودی تو همه هستی رو خلق نمی کردم. خوب این آدم حسین رو گذاشته مقابلش، فرمود حسین و منی. اینو میفهمیم، اینو میفهمیم. حسین و منی، حسین نوامه، امتداد وجودمه، و انا من حسین. اینو معنا کن، اینو معنا کن. انا من حسین، اینو معنا کن. پیغمبر چکیده ی خلقت خدا میگه من از حسینم، که میگم ظهر عاشورا نقطه ی ثقل تاریخ قدسی خداست. خداست. این باشه اگر یه شبی رزق ما شد انشالله اینو تفصیل بدم که چه خبره اونجا، چه خبره. من امشب نتونستم به بحث چرایی مقاومت برسم. همین چیستی مقاومت رو، همین دوتا نکته رو تونستم عرض بکنم. اسخا هم هستم، بحث طولانی شد. یا صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. شب دوم محرمه، فردا حسب نقل تاریخ روزی است که کاروان امام حسین علیه السلام اومده رسیده به کربلا. انشالله عزیزانمون به فیض میرسونن. من فقط یه نکته میخوام بگم، کاروان از مکه تا کربلا که اومد، از آن حیث که مصابه و مصیبت میشه اتفاقایی افتاد. هنوز به کربلا نرسیدن، اولین لشکر اومد سراغ لشکر حسین ابن علی. لشکر حر ابن یزید ریاحی بود با 1,000 نفر سوار. آقایون من نمیدونم تا حالا تو تعزیه های خاص شرکت کردید یا نه. تعزیه خاص یعنی مثلا تعزیه مزینان سبزوار. وقتی این صحنه رو دارن تعزیهش رو میارن بالا، با صد اسب سوار دارن میان، هل هله میشه، خاک بلند میشه، این نیزه ها، شمشیر ها، سپر ها، اینا به هم میخوره، سر و صدا داره. تعزیه رو میبینیم مو به بدنت سیخ میشه. اینا اینجوری اومدن دور لشکر امام حسین. لشکر امام حسین تو این روز یه حدود تقریباً 40-50 نفر آدمن. هنوز یاران امام نیومدن، اینا هرچه هستن بنی هاشمی هن. حدود 40 تا مرد بنی هاشمی تو با لشکر امام حسین، بقیه هم زن و بچه هن. 1000 نفر آدم اومدن اینا رو محاصره کردن. مردا رو بذاریم کنار، میگیم مردند، زن و بچه کوب کردن. زن و بچه ی حسین ترسیدن، ته دلشون خالی شد. آمدن خدمت امام، گفتن آقا با همینا میخوای با اینا بجنگی؟ امام فرمود نه، یاران حسین میاد. یه مقدار آروم شدند. فردا و فرداها لشکرهای بعدی می رسید. چند بار اینا اومدن به امام گفتن آقا با همینا می خواین با این لشکر بجنگین؟ امام می فرمود نه، یاران حسین میاد. مردم یه روز امام حسین اومد وسط خیمگاهش، بلند گفت آی زنا، آی بچه ها، از خیمه ها بیاییم بیرون، یاران حسین دارن میان. زن و بچه اومدن بیرون، خوشحال نگاه کردن، دیدن کسی نیست. گفتن آقا کو؟ امام اشاره کرد به سمت کوفه، از اون دور 4 نفر آدم داشتن می اومدن. امام فرمود یاران حسین دارن میان. چند بار ته دل زن و بچه خالی شد، گفتن آقا همینا؟ یه جمله ای گفت، هدیه من به مجلس شما. یه جمله خاص امام فرمود. امام فرمود اینجوری نگید همینا، یکی از اینایی که داره میاد حبیب حسینه. فرمود حبیب ابن مظاهر داره میاد. جمله خاص امام ایه، فرمود حبیبو به عالم نمیدم. فرمود حبیبو به عالم نمیدم. آی امام زمان، برا جد تو داریم گریه میکنیم. میشه یه روزی برسه به ما اشاره کنی بگی اینو به عالم نمیدم؟ حبیب مهدی زهرا بشیم انشالله. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. صلوات الله.